بخوام مطلب رو جا بندازم بعد خدمت شما باشم. خیلی سریع عرض کنم، توی مقطع زمانی ما دیدیم برزیل به عنوان میزبان جام جهانی 2014 میاد و در خانه خودش با 7 گل مقابل تیم آلمان مغلوب میشه و برزیلی که به هر حال که پر افتخارترین تیم ادوار جام جهانی هست حتی تا به این لحظه، و خود همین آلمان هم سال گذشته میاد 6 گل از تیم اسپانیا میخوره. اما زندگی ادامه داشته و زندگی ادامه داره، یعنی برزیل دوباره میاد برنامه‌ریزی میکنه و دوباره الان به سطحی میرسه که جزو مدعیان هست، یا خود آلمان بعد از این شکست دوباره بلند میشه و الان میتونه یکی از مدعیان فتح یورو باشه. من خیلی دوست دارم که از تاریخ خیلی صریح در مورد خدایی نکرده این که به هر حال ممکنه یه شکستی هم حاصل بشه، اتفاق بیفته، بالاخره ورزش هست، ما در مورد اون مسئله هم صحبت کنیم که پیشگیری ها و پیشبینی های لازم رو هم اگر نتیجه باب تعبمون به دست نیامد داشته باشیم. بفهمید؟
بله. ببینید جناب نوروزی، در فوتبال شما استاد هستید، بهتر از من میدانید، 3 فاکتور مهمه: آمادگی تکنیکی یا تاکتیکی،
بله،
آمادگی بدنی و آمادگی روانی.
بله بله.
ببینید، من تو این دور از مسابقه جای دیگه هم سخنی پیش اومد با رسانه‌ای عرض کردم پیش از بازی با بحرین.
بله.
اگر ما پست به پست بازی کنم رو با بازیکن عراق مقایسه بکنیم، از 11 تا پست دست کم 8 9 تاش بچهای ما نام‌آورترن و با کیفیت ترن.
بله.
اما بحث و حاشیه‌ای که تو این میزبانی بحرین و چه و چه راه افتاده است، به هر حال بچهای ما هم انسانن، جوان هستن.
بله.
توشون ممکن است اثر بذاره. اگر تیم ما جناب اوروزی از لحاظ روانی همچنان که جلو بحرین این اتفاق افتاد، یعنی من به عینه دیدم که این تیم از لحاظ روانی خوب آماده شده، اگر به یاری خدا جلو عراق هم بچه های ما از لحاظ روانی خوب آماده و تجهیز شده باشند، عراق هم در مقابل ما چاره جز تسلیم نخواهد داشت. اما شما خوب میدونید فوتبال ممکن است یک تیم 90 دقیقه حمله کنه، تو بخوره تو سر گلر به تیر دروازه چه و چه، اون تیم روی ضد حمله یک گل بزنه. اگر بخوایم روال طبیعی رو پیش بینی کنیم، تیم ما برنده بازی خواهد بود. اما همچنان که عرض کردم، ممکن است حالا شیطنت‌های روانی چه و چه پیش بیاد و ما نتیجه لازم را نگیریم. مردم باید بدانند که فوتبال ورزشی است که قابل پیش بینی نیست و دلیل اینکه جذاب‌ترین ورزش دنیاست به همین دلیله که قابل شما بازی بسکتبال تیمی که خیلی قوی‌تر برنده میشه. اما در فوتبال واقعا همیشه تیم قوی‌تر برنده نمیشه. من بسیار خوشبینم بچهای ما از لحاظ روانی در اوج هستن، هرچند که باید مراقب غرور باشن که خودش یه آفت بزرگی.
بله.
من گمانم به این است که تیم ما این بازی رو هم با پیروزی پشت سر بگذاره.
انشالله.
ولی مردم باید بدانند که در فوتبال ممکنه هزار یک حادثه پیش بیاد و راضی باشن از تلاش سربازانمون در زمین فوتبال. اینا سربازان وطن هستن، باید به زحمتشون و کارشون عرض بگذارم. امیدوارم کام مردم شیرین بشود، ولی اگر هم نشود به فرمایش شما زندگی خوش. ادامه داره. ما تیم دوم گروه هم بشویم، با این امتیازی که جمع کردیم ممکنه که به مرحله بعد راه پیدا بکنیم.
بله.
ولی امیدوارم که پیروزی به دست بیاد و اگر باور کنید آقای نوروزی، اگر بچهای ما شجاع بازی بکنن، حالا با اشتباهات داوری و بدشانسی نتیجه هم نگیرن، باز مردم از تیم راضی خواهند بود. من این رو واقعا در هم آرژانتین که شما مثال زدیم، مگه ما نباختیم؟ واقعا تو خیلی شهر مردم ریختن خیابان برای اینکه تیم ما شجاع فوتبال کرد.
درست.
بله. امیدوارم که
پس بنابراین برای مردم اون چیزی که حائز اهمیت هست تلاش به غایت هست، اون همدلیه هست، اون در واقع کاری که شجاعانه بازی کردن هست. حالا دیگه نتیجه به نوعی دست خدا خواهد بود دیگه.
بله.
خیلی ممنونم. اگه نکته خاصی هست برای جمع‌بندی میشتم، وگرنه خداحافظی می‌کنیم آقای دکتر رشیدی.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم از شما، از برنامه‌های وزین شما، از این دغدغه‌ای که دارید رادیو ورزش برای مردم و حال خوب مردم. امیدوارم که همگان به شادی و تندرستی باشید. امید و مهربانی و به خدا میسپارم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
سلامت باش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. 12:36 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و شما عزیزان برنامه ورزش رو جمعه رو به صورت زنده میشنوید تا ساعت 13 خدمت شما هستیم. همونطور که عرض کردم صحبت ما، بحث ما، محور موضوعی ما در این هفته مربوط است به پیروزی و شکست در ورزش که چه کارکردهایی داره. حالا بار دیگه عرض می‌کنم بهانه ما مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها، رقابت‌های انتخابی جام جهانی در رشته فوتبال هست و اینکه مردم ما دو سه هفته است درگیر تیم‌های والیبال و فوتبال کشورمون هستن که به حال برد یک بخش ماجرا هست، باختن بخش دیگری، و اینکه تا چند اندازه برد و باخت میتونه روی مردم ما اثرگذار باشه. از جنبه‌های به ویژه روانشناسی داریم بحث رو بررسی می‌کنیم، حالا روانشناسی فردی به نوعی، اجتماعی به نوعی، که چطور میشه اصلا در زمان شکست، شکست رو که یک تهدید هست به ظاهر تبدیل به فرصت کرد، سهم و نقش ورزش در شورآفرینی ملی چی هست، استفاده از به هر حال یک پیروزی ما رو میتونه به چه هدف‌های عالیه‌ای برسونه، و اینکه اگر ما بخوایم مقبون یک شکست بشیم در دراز مدت و خودمون رو از تلاطم اون شکست نجات ندیم و در اون فضا بمونیم چه تبعاتی میتونه برای ما داشته باشه، و سعی میکنیم واقع بینانه هم راجع به ماجراها صحبت کنیم. شاید بعضی از عزیزانی که صحبت منو شنیدن با آقای دکتر رشیدی اذعان کردن که حالا شما چرا دارید نفوس بد میزنید یا دارید از همین حالا یک حرفی رو میزنید که هنوز اتفاقی نیفتاده. خیر دوست عزیز، ما قصد و نیتمون این هستش که واقع بینانه به مسائل نگاه کنیم. وقتی صحبت از فوتبال میشه بالاخره ما امیدوار هستیم و دوست داریم و این قدرت رو هم تیم ملی فوتبال ما داره که حتما موفق باشه و با قاطعیت به مرحله بعد صعود کنه، اما پیش بینی باید کنیم برای خدای نکرده بازم تاکید میکنم خدای نکرده اتفاقی که باب طبع ما و میل ما نباشه. اون موقع باید ببینیم که واکنش ها باید چگونه باشه، چقدر باید منطق رو درگیر احساسمون کنیم، چقدر باید منطق رو غالب کنیم بر احساسمون، با علمی به این که بار دیگه عرض میکنم زندگی ادامه داره، مسابقات دیگه ای هست، تورنمنت دیگه ای هست، و مثال هاش هم مثل برزیل و آلمان خدمتون زدم که این دو کشوری که صاحب سبک هستن و صاحب افتخارات پرشمار در فوتبال دنیا هم میان در مقاطعی شکست های بسیار بدی رو تجربه میکنن اما نامید نمیشن و دوباره به اون سطح اول مد نظر برمیگردن.
سلام، خفه نباشید. بازی های تیم های ملی مخصوصا والیبال، فوتبال، وزنه‌برداری، کشتی که در سطح جهانی نام ایران و پرچم برده می شود باعث غرور ملی ما می شود. شاد و سلامت باشید. خدا حافظ شما.
بله، تشکر میکنم از دوست عزیز شنونده که یک نکته رو من میتونم از بحث این عزیزمون دریافت کنم، این که فقط هم موضوع ما ورزش‌های گروهی نیست. درسته که حالا ورزش‌های گروهی مثل والیبال، مثل فوتبال به خاطر شاخصه هایی که دارن یه مقداری اثرگذاریشون در زمان موفقیت‌ها و شکست‌ها بر مردم و جامعه و هواداران بیشتر خواهد بود، اما ما مقاطع رقابت‌های المپیک، رقابت‌های بازی‌های آسیایی رو هم اگر مرور کنیم که خود شما دوست عزیز شنونده قطعاً به حافظه تاریخی خودت مراجعه خواهی کرد، می‌بینید که در اون برهه زمانی هم یک موفقیت در رشته‌های انفرادی مثل تکواندو چقدر سر و صدا داره، در رشته کاراته، در رشته کشتی و رشته تنیس رو میز و رشته‌های انفرادی که یک قهرمان ما وقتی به شایستگی عمل می‌کنه و نتیجه مطلوب مردم رو به دست میاره، قطعاً تا مدت‌ها صحبت‌های اون موفقیت ورد زبون مردم ما هست، حالا چه در اداره‌ها، چه در جاهای مختلف که مردم دارن کار می‌کنن و جزء بحث‌های روز مردم ما میشه و صرفاً بحث ما مربوط به ورزش‌های گروهی نیست. هم ورزش‌های گروهی، هم ورزش‌های انفرادی به ویژه در بزنگاه‌های تاریخی بازی‌های آسیایی، پاراسیایی، المپیکی، پارالمپیکی و جام جهانی، همه اینها میتونه امیدبخش باشه و نشاط آفرین باشه برای مردم. خب ساعت 12:41 هست و ما مثل هفته‌ای که معمولا خدمتون هستیم، باز هم بهره خواهیم برد از دانش و تخصص دوست بسیار عزیزم جناب دکتر شجی که همینک روی خط ارتباطی تشریف دارن. آقای دکتر شجی، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. قطعا به اثر تو به اینجا شنیدید یا در جریان قرار گرفتید، صحبت‌های شما رو میشنوم. حالا شاید جنبندی نسبت به صحبت‌های آقای دکتر رشیدی دارید یا کل محوریت بحث تو به این لحظه، تا ان شاء الله سوالاتی هم خدمتتون مطرح کنم.
خیلی ممنونم. خب ورزش یکی از عرصه‌هایی هستش که آدم‌ها میتونن یک سری از احساسات رو اونجا تجربه بکنن. معمولاً یکی از مهمترین عوامل در اجتماعی شدن همین ورزش هست و در تقریبا میشه که تمامی یافته های علمی بر این موضوع تاکید میکنن که اگر میخواهید کودکانی داشته باشید که فرایند اجتماعی شدن در اونها تسریع بشه، برای رویارویی با جهان واقعی آمادگی بیشتری داشته باشن و کش و قوس های جهان پیچیده بیرون رو بهتر بتونن درک بکنن و بپذیرن، ورزشی که از این مسائل هست و برابر این تجربه بشون داده که فرایند اجتماعی شدن در کودکان از طریق ورزش تسریع میشه. در همین فرایند اجتماعی شدن وقتی صحبت میکنیم، یکی از موارد بسیار مهم رویارویی کودکان با شکست و حتی پیروزی هست. اینکه کودکان در مواجهه با شکست ها یاد میگیرن که همیشه شرایط به نحوی نیست که هر چقدر بخواهند و آنچه که بخواهند اساسا شرایط برای اونها پیش بینی میشه و اجرایی میشه، و در پیروزی ها هم یاد میگیرن که پیروزی ها مقطعی هستند و این تلاش و مداومت برای حرکت به سمت جلو و رو به قله است که مهمه. اما در همین راستا نکاتی وجود داره در ارتباط با موضوع شکست ها و پیروزی ها. این که کودکان از یک سنی کمتر نیازی نیست حالا شکست ها رو خیلی باش مواجه بشن، کودکان باید تجربه بکنن و در این فرایند تجربه بدونن که همیشه آن چیزی که فکر میکنن پیش نمیره، ولی در نهایت باید فعالیت خودشون و بازی خودشون رو با حس مثبتی به پایان ببرن. این گفتم نکته رو اضافه کنم برای عزیزانی که شنونده صحبت های من هستن. الزاما این که کودک بخواد باشد مغموم و شکست خورده بازیشو ترک کنه این اشتباهه، اما یکی از آورده ها این هستش که اساسا ما با مفاهیمی مثل شکست و پیروزی بزرگ میشویم و مفاهیمی مثل شکست و پیروزی در چارچوب مفهومی به اسم قانون شکل واقعی خودشو پیدا میکنه و ما اگر در بستری پیروز شویم که قانون از او حمایت میکنه و در بستری شکست بخوریم که احساس بکنیم شرایط عادلانه و رویه ها برابره، خب ما بهتر شرایط رو میپذیریم. بنابراین میخوام شما عرض بکنم که انسان ها با مفهوم شکست و پیروزی به مسابقه مفاهیمی که اونها رو آماده میکنه برای درک مفاهیم پیچیده‌ای مثل مرگ و زندگی مواجه میشوند و ما با همین مفاهیم وارد دوران بزرگسالی خودمون میشیم و این مفاهیم اجتماعی رو در جنبه‌های مختلف زندگی در نهایت درک میکنیم.
آقای دکتر شجی، حالا بحثایی که وجود داره دیگه کاملا ما رو به این جنبندی میرسونه در همین ابتدای هفته که بیتردید پیروزی و شکست‌های ورزش‌های گروهی ما و حتی ورزش‌های انفرادی ما به ویژه در مسابقات چند رشته‌ای که هر 4 سال یک بار برگزار میشه اثر داره بر مردم ما و نقل در واقع مجالس مردم ما خواهد شد و مورد توجه ما قرار میگیره. اما وقتی به بُعد مدیریت احساس در قبال این پیروزی‌ها و شکست‌ها میرسیم، چه نکته‌ای رو از اتالی میتونید اضافه کنید بر بحثایی که حالا مهمان تلفنی ما آقای دکتر رشیدی داشتن یا صحبتایی که خود بنده در برنامه عرض کردم؟
جناب نوروزی، وقتی که شما وارد یک شرایطی میشوید که این شرایط شرایط استیبلیست و اساساً هیچ چالشی وجود نداره، پیروزی و شکست در این شرایط بدون چالش هیچ وقت جذابیتی نداره. مثلا شما وارد مسابقه میشوید، چه ببرید چه ببازید، به شما مثلا میگن برید روی سکو. خب این کسانی که ناظر این شرایط هستن به این نکته میاندیشن که خب شما کار قهرمانانه ای نکرد. اساسا ما یک مفهومی داریم به اسم اخلاق قهرمانانه و شرایط قهرمانانه از جایی شروع میشه که قهرمان حرکت میکنه به سمت فتح قله‌ای که حالا هر کسی نمیتونه اون رو فتح بکنه، یا وارد یک جنگ پرمخاطره و یا یک رقابت پرمخاطره‌ای میشود که هر کسی نمیتواند این کار رو انجام بده. بنابراین قهرمان مهمترین ویژگیش اینه که میاد و حالا کاری رو انجام میده که ما دوست داشتیم خودمون روزی انجام دهیم. یعنی مثلا شما نگاه بکنید وقتی یه فوتبالیستی داخل زمین خیلی خوب بازی میکنه، پاسای خوب میده، گلای زیبا میزنه، ما یک لحظه همزادپنداری میکنیم با اون و میگیم که کاش ما هم جای او بودیم و خودمون رو جای در واقع او میگذاریم و فرایند مدیریت احساس در واقع از همین لحظه همزادپنداری آغاز میشه. یعنی ما دوست داشتیم قله‌ای رو فتح بکنیم، دوست داشتیم به یک جدال پرمخاطره بریم، دوست داشتیم به یک رقابت سخت بریم، ولی خب نه دلیلی نمیتوانیم. حالا یک قهرمانی پیدا میشه و میره این کار رو برای ما انجام میده. پیروزی از این لحظه به بعده که برای ما دلچسب میشه و شکست هم از این لحظه به بعده که برای ما غمناک و تلخ میشه. به ویژه اگر که جناب نوروزی ما اگر به لحظاتی از پیروزی نزدیک بشیم و یه لحظه بازی رو واگذار بکنیم یا شکست بکنیم، شما میبینیم که احساسات حالا بیشتر برانگیخته میشه تا اینکه ما از قبل خودمون رو شکست خورده بیم. مثلا میدونیم توی این بازی بریم 6-7 گل میخوریم، بنابراین اصلا شاید از نظر ذهنی خودمون رو طوری آماده میکنیم که آماده شکست هستیم، ولی اگر بدونیم که ما پیروز خواهیم شد، انتظارات خودمون رو آماده بکنیم، از نظر احساسات خودمون رو برانگیخته بکنیم، در نتیجه این شکست هم میتونه برای ما تلختر و دردناکتر باشه. موضوع خیلی جذابی رو انتخاب کردیم برای این هفته جناب نوروزی، انشاءالله در طول هفته بیشتر در این موضوع صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله که همینطور باشه. حالا یک بخش دیگه از بحثمون که حالا در طی روزهای آینده هم سعی می‌کنیم در موردش صحبت کنیم، همش هم ما بحثمون در مورد پیروزی و شکست در ورزش که چه کارکردهایی داره، فقط بحثمون مردم نیست یا احساسات و عواطف مردم و جامعه. به هر حال از این پیروزی و شکست ها هم باید بخشی از مسئولین ما در حوزه ورزش به نحوی استفاده کنن و براش برنامه‌ریزی داشته باشن. یعنی ما در واقع از پیروزی چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم برای پیشبرد اهداف عالی ورزش، از شکست احتمالی باید چگونه استفاده کنیم. اینها هم میتونه جزء بحث ما در طول هفته باشه که اگر موافق باشید ان شاءالله آقای دکتر شجیب در طی روزهای آینده راجع به این بحث هم صحبت خواهیم کرد.
من فقط یه جمله از خواستم خدمتتون که سیستم های عقلانی مهمترین ویژگیش اینه که آمادن که از شکست ها درس بگیرن.
بزرگوارید، ممنونم آقای دکتر، تا فردا، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
جمعه 28 خرداد رو فراموش نکنید، روز انتخابات ریاست جمهوری و عرصه دیگر برای قدرت نمایی مردم غیور ایران.
ثانیه ها در گذرند،
لحظه لحظه تا انتخابات.
ایران را بشنوید.
پخش مستقیم مناظره نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران
از موج ملی رادیو ایران.
ایران را بشنوید.
نامزد محترم شماره 6،
با اجازه شما من سوال رو هم به طور اتفاقی تقاضا می‌کنم بفرمایید.
ثانیه‌ها در گذرند، تا بار دیگر حماسه ای بر تارک این مرز پر افتخار نشوش بند.
حماسه حضور من و تو.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
شنبه 22 خرداد ماه 1400.
ایران را بشنویم.
خب یه بخش از برنامه امروز ورزش جامعه باقی است و بخشی که معمولا هوتن خداپرست برامون آماده میکنه با هم میشنم.
ورزش یکی از عناصریه که هم میتونه بر شکلگیری هویت ملی مؤثر باشه و هم از اون تأثیر بپذیره و با ظرفیت نمادینی که داره میتونه ملتی کوچک شامل سرزمین، تاریخ و هر گونه جامعه‌ای رو بزرگ و پر اهمیت جلوه بده و غرور و هویت ملی اون رو ارتقا ببخشه. تأثیر متقابل ورزش بر هویت ملی و هویت ملی بر ورزش اگرچه جزو مقوله‌های جدیدی هست که نه صاحب نظران حوزه ورزش و نه متفکران علوم اجتماعی و علوم سیاسی چندان در مباحث خودشون به اون نپرداختن، اما با این حال جزو حوزه‌های پر اهمیتیه که حداقل از 10 سال پیش به این سو تا حدودی به اون پرداخته شده و مورد توجه هر دو حوزه قرار گرفته و مطالعات درباره اون هم رو به افزایشه. اگرچه بحث ورزش و هویت ملی و ملی‌گرایی به سالهای آغازین پدید آمدن مفهوم ملیت برمیگرده، اما مطالعه اون خیلی دیرتر آغاز شده و با شروع این مطالعات اهمیت روزافزون اون هم آشکار گشته، تا اونجایی که همکنون سازمان‌ها و بنیادهای مختلفی در سرتاسر دنیا به تحقیق روی این حوزه مشغولن و حوزه‌ای که با توجه به دغدغه‌های عمیق بحث ملیت و هویت ملی در ایران، جای خالی اون در مطالعات دانشگاهی ما کاملاً محسوس به نظر میرسه. گسترش روزافزون ورزش در میان مردم و به ویژه جوانان موجب اهمیت رو به افزایش مطالعات سیاسی و اجتماعی در خصوص ارتباط ورزش با سیاست دولت‌ها شده. تا جایی که ورزش از یک سو باعث افزایش مقبولیت در داخل نظام‌های سیاسی و از سوی دیگه باعث کسب اعتبار در عرصه سیاست بین‌المللی میشه و به همین دلیل هم هست که بسیاری از دولت مردان و دولت‌ها سعی بر این دارن تا با استفاده از این ابزار محبوبیت و مقبولیت بیشتری رو در دنیا پیدا کنند.
خب زمان خیلی زیادی تا پایان برنامه نداریم. ارسلان امیری از دشتی بوشهر اظهار لطف داشتن نسبت به بنده تهیه کننده خوب برنامه‌مون و برنامه رو برنامه پرمحتوا و آموزشی دیدن و خیلی سپاسگزارم از همراهی عزیزمون و تایید بحثمون از سوی هموطنمون. و آقای فرهاد راننده تریلی از چهارمحال هم اشاره کردن که خب یه خاطره‌ای که ایشون دارن در مورد تیم محبوبشون استقلال بوده که جلوی تیم جوبیلی باتوی ژاپن باخته و یک احساس دوگانه عزیزمون داشتن، یعنی هم خوشحال بودن در خصوص نوع بازی تیم محبوبشون و هم ناراحت بودن که خب به هر حال تیمشون شکست خورده. ما حتما بحث مربوط به پیروزی و شکست در ورزش رو در طی روزهای آینده هم پیگیری خواهیم کرد و عرض کردم که بخشی از ماجراهای مورد بحث ما هم کارکردهایی است که از این حیث وجود داره که ما بالاخره مسئولینی داریم در حوزه ورزش که اونها باید بعد از یک پیروزی برنامه‌ریزی داشته باشن، برای یک شکست هم برای خروج از مقطع شکست دارای برنامه و ایده باشن که حتما در این موارد هم بحثایی رو پی خواهیم گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون. تا فردای عادی، خدا نگهدار.
ساعت 12:55 از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما ایم.
یک دعوت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناظره 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران خیلی خوش آمدید.
با
پخش زنده و تصویری سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میزبانتان هستیم با رادیو انتخابات.
مردم عزیز ایران، مشکلات شما ریشه اقتصادی دارد و با حرف درمانی و با سخنرانی به نتیجه نمی رسد.
اگر ما می خواهیم برخی از کارها رو دنبال کنیم باید مواظب باشیم این فرهنگ سیاسی اصلاح بشود.
بایستی با قوت در مذاکرات حاضر بشیم در جهت اینکه برجام رو زنده بکنیم.
این نیاز هست که ما مجدداً یک بازطراحی جدید بکنیم اصلا برای دولت.
ما در حوزه فرهنگ و اجتماع 4 خط تلاش رو دنبال میکنیم که یکیش تعلیم و تربیته.
من مخالف انحصار در اقتصاد هستم، همینطور در سیاست و همینطور در فرهنگ و رسانه.
اصلا ظرفیت ها باید بر اساس عدالت توزیع بشه، ظرفیت های اقتصادی در کشور باید بر اساس عدالت توزیع بشه.
شنبه 22 خرداد ساعت 17 موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز و اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انتخابات روایتگر ایران یک صدا. حضور پرشور، انتخاب درست.
اینجا تهران، رادیو ورزش. در محضر ولایت رو بشنوید.
در محضر ولایت،
مسئله انتخابات برادران و خواهران عزیزم، ملت عزیز ایران، انتخابات مظهر هر سه باوری است که در امام وجود داشت و باید در ما وجود داشته باشه. مظهر خدا باوری است چون تکلیفه، وظیفه ماست، تکلیف ماست که در سرنوشت کشور دخالت کنیم. تک تک آحاد ملت این تکلیف رو دارن. مظهر مردم باوری است چون انتخابات مظهر اراده آحاد مردم است. مردمند که مسئولان کشور را به این وسیله انتخاب میکنن. پس مظهر مردم باوری است و مظهر خود باوری است چون هر کسی که رأی در صندوق میاندازد احساس میکند که به سهم خود در سرنوشت کشور دخالت کرده است، به سهم خود تعیین کرده است. این خیلی چیز مهمی است. هم مظهر خدا باوری است، هم مظهر مردم باوری است، هم مظهر خود باوری است. این انتخاباته.
دوستان خوب من، کم کم داریم به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق تهران نزدیک میشیم. هنگام ملکوتی اذان ظهر با افق تهران ساعت 13:04 است و ما گوش میسپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید. سوره مبارکه فاطر آیات 1-3 با صدای قاری عباس امام جمعه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إِنَّ اللَّهَ